بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد سوم از مستثنیات حرمت سب گفته شده است که سب المظلوم لظالمی، که اگر کسی به کسی ظلمی کرد، ستمی کرد، گفته شده سب مظلوم لظالم حرام نیست و جایز است. خب مثل سایر موارد از جهت ادله این بحث هم با بحث غیبت مرتبطه، لذا ما مختصر اشاره‌ای می‌کنیم، توضیح مختصری عرض می‌کنیم، یه نمای کلی بحث دستتون باشه، خالی از این بحث نباشه. مباحث سب خب توضیح مبسوطشم در بحث غیبت اگر عمر و حیاتی بود اون بحث رو وقتش متعرض بشیم، بحث طولانی و آثار مهمی هم دار. عرض می کنیم که سب مظلوم لظالم ممکنه اقسامی درش متصور باشه و حکم هر قسمی با اقسام دیگش متفاوت باشه. قسم اول این است که در مقام قضاوت و عند حاکم شرع برای احقاق حق مظلوم ظالمش رو سب میکنه. خب سب هم تعریف کردیم که از اقسامش اینه که نواقص او رو بیان میکنه، نواقصی که وقتی او هم بشنوه مثلا سبب کراهتش میشه، سبب ناراحتیش میشه. نزد حاکم شهر از قوم و خویش شکایت داره که ارثی که به من میرسیده است این آقا دخل و تصرف کرده، همچه دخل و تصرفی سندسازی کرده، ارث و بالا کشیده. و بی تنقیص کسیه، تنقیص دیگریه، مصداقی از مصادیق سب، موجب ناراحتی طرفم میشه، مشتشم باز میشه، ناراحتم میشه که چرا همچه چیزایی داری میگی. پس یک صورت این است که مظلوم ظالم رو سب میکنه، در محکمه شرعی و عند الحاکم با یک صورت. این صورت بلا شبه سب مظلوم ظالم رو در محکمه شرعی جایز است، ول وجه فی اطلاقات ادله قضا و شهادات به دلالت اقتضا جواز سب ظالم رو برای مظلوم اجازه داده است. تعریف کردیم سب رو دیگه، حالا طبق اون تعریف سب که تعریف شد و توضیح هم داده شد، منقصت یا عیب کسی رو یا نقص کسی رو یا فعل کسی رو بگوید که در عرف هم تلقی اهانت به او بشه، او ناراحت بشه، اینجوری. خب نه اصلا توضیح بده اونجا، بله عیبی نداره، فعلا صورت اینه، صور دیگه هم داریم بیاد همین. خیلی خوب، عیبی نداره دیگه، همین سبه دیگه، این سبه دیگه، این طبق تعاریف سب، این سبه. بله حالا یک حرفی یکی از دوستان هم گفت مثلا بعضی موارد ادعای انصراف کنیم اینجا، حالا اونا ممکنه وقت اشاره کنیم، ولی طبق تعاریف سب یطلق علیه انه، یعنی یطلق علیه انه سب. بله بگه حرام خاره، بگه چنینه، بگه همچی کاری کرده است و این کار یک نقصی است نسبت به او، فعل قبیحی است که داره انتساب میده این فعل قبیح رو به او. خب ما در عنوان سبم مرحوم ایروانی فرق بین سب و غیبت رو میگفت، یکی اخبار یکی انشاء، او رو هم قبول نکردیم، گفتیم نه چه اخبار چه انشاء سب بری صدق میکنه. نه معلومه، حالا نکاتی عرض میکنیم. فل جمله فعلا همون سبی که دادگاه برای او تشکیل شده، بله همون سب متناسب. حالا اشاره میکنیم آیا باز مطلق سب این شخص مظلوم لظالم میتواند مطلقا سبش کنه به خاطر یک ظلمی که انجام داده، همسایه به همسایهش ظلم کرده، فرض کنید که صدای موسیقی رو بلند کرده این آقا رو اذیت کرده، آیا همسایه که فرض کنید این مظلوم میتواند سب ظالم کنه یا حتی غیبت ظالم کنه در جای خودش، آیا نواقص دیگه او رو میتونه بیان کنه که ربطی به این نداره؟ خب این بحث دیگه باید ببینیم اطلاقات. بعضی میگن بله، در بعضی مصادیق گذاشتم خوندیم مرحوم آقای تبریزی در متجاور به فسق میفرمودن بله غیبتش نسبت به سایر امورم جایزه. بعضی رفقا میگفتن آقا این چنین مذهب رو چنان میکنه چنین میکنه، حالا اینم یه نگاه دیگه، بالاخره از ادله اطلاق استفاده کرده بودن که حالا ما گفتیم توضیحش در جای خودش. حالا دادگاه تبرئه کنه، اگر این اطمینان داره، اگر اون اطمینان شخصی مهمه، اگر این دادگاه نتونه اصلا دلیلی برای معنا اقامه کنه لذا تبرئه کنه، اون مهم این نیست، مهم این است که این آقا در مقام تحاکم اطمینان داره که حق این فرد حقش ضایع کرده، داره توضیح میده ضیاع حق رو. این توضیح ضیاع حق مستلزم با سب و محض، بلکه یطابق علیه انه سب بود، اینجا اشکال نداره. حالا دقت کنید دلیل بر جواز اشاره کردیم، تمسک به ادله باب قضا هست. حالا کیفیت استدلال رو اشاره می کنیم. مثلا مقبوله عمر ابن حنزله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة ایحل ذلك، که حالا مقبوله رو یه وقت تو بحث اجتهاد تقلید هم مفصل سندن دلالتن و دلالتن بحث کردیم تا به اینجا میرسه. کیفه یصنعان؟ قال انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرزوا به حکما فانی قد جعلته حاکما. خب مدلول مطابقی این روایت این است که متنازعین از شیعه به قضات طاغوت مراجعه نکنن و به قضات اهل حق مراجعه کنن. و مراجعه به قضات یعنی چی؟ این که راضی بشن به حکمیت قاضی حق یعنی چی؟ بدون توضیح که نمیشه که برن اونجا این قاضی حق که به چهره اینا نگاه کنه که نمیتونه قضاوت کنه، خب باید توضیح بدن. این آقا باید بگه حقم خورده است، سندسازی کرده است، برادر برای برادر، این ارثی که مال ما بوده است این برادر سندسازی کرده، ارث و بالا کشیده است. خب احد مصادیق سب، این که رجوع کنید به حاکم شهر به دلالت اقتضا، یعنی بیان کنید مطلب رو اونجا. این که یعنی بیان نکنن دیگه، خب همین شد دیگه، حالا صبر کنید یکم دیگه صبر کنید. خب پس دلالت اقتضا میگه بیان میکنه. نکته این است که نسبت اینجا رو دقت کنید، نسبت بین این دلالت اقتضا در ادله باب قضا با ادله حرمت سب چه نسبتی است؟ این مهمه. و الا لا محاله، این دلالت اقتضا جای تردید نیست. مراجعه کن به حاکم، شکایتتو مطرح کن. خب این شکایت در غالب اوقات سب عنوان سب برش صدق میکنه، نقص طرف رو بیان میکنه، غالب اوقات این چنینه، این مسلمه. به نظر ما مهم این است که نسبت بین این ادله و اطلاقات حرمت سب چه نسبتی است. این نظر فنی و اصولی چی کار باید بکنید؟ آم مخاصه چی؟ آم مخاصه مطلقه؟ بله. خب دو تا احتمال اینجا متصوره، فعلا اشاره میکنیم تو بحث غیبت بعد از بررسی روایات غیبت خیلی به تفصیل وارد میشیم. یک احتمال با یک بیان حکومت ادله باب قضا بر ادله حرمت سب است، که اگه با یک بیان کسی حکومت رو تونست اثبات کنه بین دلیل حاکم و محکوم نسبت سنجی نیست اصلا، دلیل حاکم مقدمه. حالا اینجا ما دو تا بیان داره این حکومت الان وارد نمیشیم. این یک نگاه. نگاه دوم این است که کسی در حکومت ادله باب قضا بر روایات حرمت سب تردید کنه، محرز نباشه حکومت براش، نوبت به نسبت سنجی میرسه. نسبت بین اطلاقات باب قضا و ادله حرمت سب عموم من وجه هست. خوب دقت کنی، ماده اجتماع روشن است، ماده اجتماع هم سب و هم قضاوت، این ماده اجتماع رفته پیش قاضی کاملا داره توضیح میده سندسازی برادر رو نسبت به برادرش در باب ارث. اما مشکلات مردم واقعا اگر گاهی هم اصل هویت وصیت برای مردم خوب توضیح داده بشه، اینکه افراد وصیت کنن، وصیت درست داشته باشن، وصیتی که شارع اون وصیت رو تنفیذ میکنه داشته باشن، یکی از مشکلات اینجاست. یکی از مشکلات هم بعد در تطبیق وصیته که مال دنیا متاسفانه باعث میشه که خیلی اختلافات، نگرانی ها، مسائل. پرونده‌ای در مشهدی وقتی عرض کردم برادری با برادری در ارث اختلاف پیدا کردند، برادر رفت خونه برادرش حمله کرد به اون، لبهای برادرش رو برید، رفتن دادگاه، قاضی گفت چرا گوشاش نبریدی، چرا لباش بریدی؟ گفت اگه گوشاش می‌بریدم فردا موهاش بلند می‌کرد، این نقص ظاهر نمی‌شد. من گفتم لبهاشو ببرم که این همیشه باش باشه، این هر کی میبینه نگاه کنه، برای چی بگم برای اون جهت؟ یعنی دنیا و مسائل دنیا و گای حقد و کینه و اینا به اینجا میرسونه کار رو. حالا کاری بی نداره دیگه، این چه صورتون هدن. خب پس ماده اجتماع هم سب و هم قضاوت، ماده افتراق سب باشد و قضاوت نباشه. خب روشنه خیلی از سبهایی که تو کوچه خیابون افراد یک دیگر رو در دعوای سب میکنن، سب بس ولی قضاوت نیست. از آن طرف قضا باشه و سب نباشه، خب اونم مواردی داریم که این آقا خیال میکنه خلافه، مطرح میکنه میگه آقای قاضی این برادر منه، آمده این مختصات پدر رو برداشته برای خودش، یعنی چه؟ آقای قاضی میگه حبه ی حبه مال ولد اکبره، سب نیست، موجب اهانت هم نمیشه، میگه کار حقی انجام داده. کراهت نه، موجب کراهت اون که میشنوه که نمیشه، موجب کراهتش نمیشه که، اون میگه بسیار عالیه، نه بس اینه موجب کراهت اون طرفی که میشنوه اون مسبوب باشه. مسبوب میگه بلندتر بگو، همه نفهمیدن بازم بلندتر بگو، من ولد اکبرم، حبه من برداشتم، برو جار بزن بلندگوی مسجد رو بگیر بگو، حقه. این قضاوت ولی سب نیست. خب حالا دقت کنید، در عامین منوج شدن، عامین منوج ماده اجتماع رو چکار کنیم؟ خوب دقت کنیم، اگر ماده اجتماع رو آنجا که سب است و قضاوت است، ادله حرمت سب میگه به جهت این که سب است حرام است، حق نداری بگی پیش قاضی، ادله باب قضاوت میگه برای احقاق حقت هست، دلالت اقتضای ادله میگه پیش قاضی بگو اشکال نداره، اگر ماده اجتماع رو به حرمت سب بدیم لازمش این است که ادله قضا منحصر بشه در افراد شاذ و غیر غالب و این مستهجنه. لذا در اصولم بحث کردیم در جای خودش، پیرار سال تو بحث تعارض بحث کردیم که اگر بین الدلیلین عامین من وجه بود، شما ماده اجتماع رو به یک دلیل دادید، سبب شد که اون دلیل دیگر فقط موردش فرد شاذ باشد، این صحیح نیست با همون بیاناتی که در اصول داشتیم. اما برخلاف این، اگه ماده اجتماع رو شما به ادله قضاوت بدید، بگید سب در قضاوت اشکال نداره، ادله حرمت سب حمل بر فرد شاذ نمیشه، مصادیق بسیار زیاد دیگه داره. لذا اگه حکومتم کسی قبول نکنه و تردید کنه، نوبت به نسبت سنجی برسه، بین الدلیلین عامین من وجه است، ماده اجتماع رو ما بدیم به ادله باب قضاوت، نتیجه بگیریم السب و عند القاضی فی مورد القضاوه جایز. این صورت اول. خب باید یه وقت برگشت به حرفای پیرار سال و ملاک در عامین منوج چیه و این قلت و قلتایی که اونجا گفتیم، فرق بین عامین منوج و اجتماع امر و نهی چیه، اونا رو اونجا توضیح دادیم. خیلی خوب، عرض کنم که اجازه بدید، این صورت اول بود و صورت اول دیگه اشاره کردیم، سب المظلوم للظالم اگه در مقام قضاوت و عند الحاکم باشه اشکالی نداره، اما به جهت حکومت ادله عرض کنم به حضور شما قضاوت و ادله حرمت سب، حکومت هم کسی قبول نکنه عامین من وجه، ماده اجتماع به ادله قضاوت میدیم لاجل اون بیانی که اشاره شد. صورت دوم رو جلسه بعد اشاره خواهیم کرد انشاءالله. حالا میرسیم، یک صورت بود. صورت دومم تأمل بکنید، صورت دومم اینه که آیا شاهد در شهادت، ولو خیلی الان ملحق به این بحث میکنیم ما، شاهد در شهادت میتونه اگر شهادتش مستلزم سب باشه شهادت بده یا نه، اینم بحث میکنه. صورت بعدی این است که عند المحکمه نیست، گفتیم صوری داره، مظلوم ظالم رو سب میکنه در نزد عموم مردم، حالا اما به جهت این که احتمال عقلایی میده این سبش دفع ظلم کنه، میگه آقا میرم تو نماز جماعت محل میگم آقا این همسایه من داره اینجوری اذیت میکنه منو، که باعث بشه ردع بشه او همسایه، اینجا جایزه یا نه. مرتن مظلوم، ببینید اینا هر کدومش شقی داره و لهو نکتتون، مرتن مظلوم سب میکنه ظالم رو، عند المحکمه نیست، عند القاضی نیست، در جمع مردمه، احتمال اصلاح ظالمم نمیده، فقط لتشفی. موارد زیادی داریم، بیچاره ظلم شده بهش ناراحت، میگه یک جا برم دلمو خالی کنم، بالاخره یک جا برم بگم هم چه مشکلی برای من پیش آمده. خب آیا لتشفی اجازه داره مظلوم سب کنه ظالم رو؟ در غیبت هم این بحث میاد که گفتیم تو بحث غیبت هم مستثنات غیبت هم باید بررسی کنیم، آیا میتواند مظلوم فقط لاجل تشفی ظالم رو سب کنه یا غیبت کنه از ظالم یا نه؟ هر کدوم باید طبق نگاه ها و ادله. این صور رو جلسه بعد انشاءالله عمر حیاتی بود شنبه اشاره میکنیم، سربسته میگیم آقا نگاه به این ادله داشته باشید تا برسیم در بحث مستثنیات غیبت بررسی بیشتر بشه. خب عرض میکنم این چند دقیقه‌ای که وقت هست و اشاره هم کردیم قبلا، من به جهت این که در صدا و سیما این دو تا مسئله اتفاق افتاد در ایام اخیر که قابل دقت هست، میخوام عرائض مختصری رو اشاره بکنم. با این مقدمه میخوام عرائضم رو داشته باشم که ببینید مکتب اهل بیت تأسیان به ائمه اهل بیت کیفیت تعایش ما، کیفیت احتکاک ما، کیفیت زندگی ما رو با سایر مسلمون ها هم بیان کردن و هم در سیره عملی اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره. این تعایش برادرانه ما در روایات مختلف هم داریم، مصادیقش هم هست و احترام به دیگران. اون روایتی که گاهی من میخونم روایت رو، ان امارت بنی امیت کانت بالعصف و الظلم و الجو و ان امامتنا بالرفق و تألف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه. حسن الخلطت، اینا ملاکاییست که در تعایش با دیگران اهل بیت قولن و عملن داشتن. به تبع اهل بیت علمای بزرگشیه، مراجع بزرگ تقلید. شما کلمات حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، مطالب مقام معظم رهبری، مراجع تقلید رو ببینید، توصیه های اینها در تعایش با دیگران رو ببینید. این امر بسیار روشنی است. نمونه های عملی این تعایش هم نمونه های فراوانی است، صدها نمونه که حالا متاسفانه صدا و سیمای ما هم از همین جهت هم توجه نداره و غفلت داره از این که حتی این مطالب درست بنیانی توضیح داده بشه. شما ببینید من یه مصداق کوچک رو عرض بکنم از خراسان، صدها مصداق در تاریخ تشیع. شهریست به نام تربت جام، شهر کلفیقی، اهل سنتن شیعه اونجا هستن. عالم شیعه بود، فوت کرد خدا رحمتش کنه، از دوستان مرحوم پدر ما بود، مرحوم آقای توسلی، عالمی که ایشون منزل پدر ما، من یادمه گفت من سطح مکاسب رو پیش آقای خویی خوندم، یه دور اصول پیش آقای خویی خوندم، درسای مرحوم آش محمد باقر زنجانی رو رفتم. یک عالم شبه مجتهد میاد میره در این منطقه تلفیقی قرار میگیره، روش تعایش اهل بیت رو پیاده میکنه اینجا. چنان اهل سنت و شیعه به او اعتماد خاصی پیدا میکنن، چه آثار و برکاتی ازش اونجا به وجود میاد، به حدی مورد توجه مردم قرار میگیره که عالم بزرگ تسنن در اون وقت، الان اسمش یادم نیست، اونجا وصیت میکنه اگه من مردم آقای توسلی بر من نماز بخونه. به همین طورم میشه، اون عالم بزرگ تسنن از دنیا میره، مرحوم آقای توسلی رو میارن میگن شما نماز بخون بریش. روش تعایش مشخص، شیعه به تبع اهل بیت عصمت و طهارت چجور تعایش کنه با دیگران، زندگی کنه با دیگران. همچنین در مقابل آمال دیگران، ببخشید مصائب دیگران، گرفتاری های دیگران، گرفتاری های امت اسلامی، شیعه چجور موضع گیری کنه. در تارک درخشان مکتب تشیع شما ببینید، نه به عنوان عصبیت مذهبی، بلکه به عنوان یک کسی که مطالعه کرده سایر ادیان و سایر مذاهب رو، ما نمی بینیم حساسیتی رو که علمای شیعه نسبت به برادرانشون از مذاهب دیگه اگه ظلمی بر اونا واقع بشه. من به جد ادعا میکنم این حساسیت رو از اهل بیت آموختند و در مقابل ستم دیگران با امت اسلامی مقاوم ایستادند و شاید اگر عده‌ای خود به خود جذب این مذهب میشن دست ما نیست، ما هم چه کاری نمی کنیم که وقتی خودشون به این مسائل نگاه میکنن جذب میشن. الان کاری به مطلبم نداریم. من یک نمونه رو اینجا عرض کنم که اینا مقدمه برای اون مطلب اصلی که میخوام بگم. شما قصه فلسطین رو ببینید. از روز اولی که این محنت برای این مردم مظلوم پیش آمد که اینا شیعه هم نبودن، مواقف علمای شیعه رو ببینید. در همان روزهای اول جالبه الإذاعة العربية، این سندش هست، هم نامه‌ای که الإذاعة العربية به مرحوم آقای کاشف الغطا می‌نویسه، هم جواب مرحوم کاشف الغطا به خط خود ایشون هست. الإذاعة العربية یک نامه‌ای می‌نویسه در نهم ذی‌القعده 1364 قمری تشرین 1945 میلادی، اوائل محنت فلسطین. نهم ذی‌القعده یک نامه‌ای به مرحوم کاشف الغطا می‌نویسه. نامه رو اینجوری تعبیر میکنه: الامام العلامه والمجتهد الكبير شیخ محمد حسین کاشف الغطا. میگه آقا ما برای روز عید قربان میخوایم از علمای اسلام یک پیامی بگیریم که هر یک از علمای اسلام به امت اسلامی عید قربان رو تبریک بگوید. خواهش میکنیم شما یک پیامی بنویسید به عنوان مرجع بزرگ شیعه، یه جور این باشه تو 5 دقیقه این پیام بشه خونده بشه، یه 4-5 صفحه باشه و عید قربان رو به امت اسلامی تبریک بگید. من خواهش میکنم اون تاریخ و نوشته های علمای اسلام رو به الإذاعة العربية پیگیری کنید. مرحوم کاشف الغطا میخواد برای روز عید قربان تبریک بگه به امت اسلامی. خب عبارتاش اینه: اول مقدمه میگه الإذاعة العربية از من خواسته به مناسبت عید قربان یه تبریکی برای امت اسلامی بگم. بعد شروع میکنه: ایها المسلمون، ایها العرب، سلام علیکم، انی لا اجد فی هذه الایام همن اهم و فریضه اعظم من حدیث فلسطین و فریضه الدفاع عنها و عید الاضحى من اکبر اعیاد المسلمین و قد جرت السنه فيها ان يصافح المسلم اخاه قائلا عيدك مبارك و ايامك سعيده. میگه بله، عید قربان روش اینه، یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی، مردم با هم مصافحه کنن بگن عید رو بهتون تبریک میگن. و اما و فلسطین العزیزه به هاذ الحال و علی هاذ الوضع محددتون به خطر صهیونیه و جلاء العرب عنها لا سمح الله فأین موضع التهنه و أین مجال الفرح و السرور فلا عیدک مبارک ولا الایام سعیده حتی یکشف الله هذه الغمامه السوداء عن تلك الارض المقدسه و یحق لنا و لکل مسلم اذا لاقا اخا ان یذکره قصه فلسطین. میگه مسلمانی که روز عید قربان با مسلمان دیگه برخورد کرد، به جای عید مبارک قضیه فلسطین رو اشاره کنه، فیقول عزیزتنا و عزتنا فلسطین. تو این موقف علمای شیعه است در تعایش با دیگران، در بیان مشکلات امت اسلامی. این مقدمه. حالا بریم سراغ صدا و سیما. یک خط و غلطی میکنند اول، حالا حمله بر صحتش اینو اشتباه میکنن، ولی آدم نکاتی رو که کنار هم میگذاره سنگینه برش حمله بر اشتباه اون کار اولشون. تو این موقعیت حساس و با این وضعیت سابقه هم نداشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی رو بیارم دو یه مرتبه اونجور حتی کی کن. خب اشتباه کردید، ببخشید غلط هم کردید، حالا میخواید جبران کنید. چجور جبران میکنید؟ اشتباه جبران یا غلط دومه؟ اشتباه بدتره. در روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام یا آقای رو میارید، من نتونستم، تلاش کردم همش رو گوش کنم، نتونستم. یه قسمتش مطالبی میگوید که یا مدلول و مطابقه یا مدلول التزامیش که اهانت به مذهب تشیع. آقای صدا و سیما میفهمید چیکار میکنید؟ آیا جای این نیست که انسان بگه الجاهل و اما مفرتون و اما مفرط؟ یه وقت اونجور، وقت میخواد اونو جبران کنید باز اینجوری؟ وقت یک کسی رو مینیچنید کنار او که لباس عرض کنم که علمای شیعه رو دارم، من نمیدونم کیه این آدم، یا سکوت میکنه یا علامه نقل تأیید میکنه. آقای صدا و سیما روشتون اشتباهه، متوجه نمیشید، نمیدونید دارید چیکار میکنید. خب اینو باید به یه نحوی جبران کنن اینا، و بعدم یه قوه عاقله اونجا باشه. وحدت بله، تعایش درسته، این که ناسزا نگن به اینا، همش درسته. عقلایی علمای شیعه همین مطالب رو جای خودش دارن میگن، ولی معناش تنازل از مذهب که نیست که. معناش این نیست که به خاطر این که اون اشتباه خودتون جبران کنید یه آدمی رو بیاد یه حرفایی بزنه که یک آخوند شیعه اونجا بنشینه که ان سکوت کنه و تنازل از مذهب. خب بلد نیستید، انجام ندید. یه وقتایی عرض میکنم ما 30 کشور دنیا رو حداقل دیگه، الان بیشتر شده، رفتیم با علمای اهل سنت گفتگو داریم، بحث داریم، مطلب داریم، هر سال در حج مسئله ای تکرار میشه، نه تنازل میکنیم از اعتقادات شیعه، نه دعوا کردیم، میشینن کنار ما، حرفامون هم به خوبی گوش میکنن. روش رو یاد بگیرید. لذا این عمل واقعا عمل محکومی بود. امیدوارم انشالله که توجه بکنن در آینده این مشکلی که پیدا شده دیگه پیدا نشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده انشالله بتونیم در دفاع از مکتب حقه اهل بیت و دفاع از مظلومین عالم پیشگام و پیشقدم باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم. سلام علیکم.